به نام خدا شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. امروز 4 اردیبهشت ماه هست و این روز برای اهالی رادیو یادآور تأسیس رادیو در کشورمون ایران هست. من گفتگوی انجام دادم با جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و درباره تاریخچه رادیو و ورود اون به کشورمون و سیر تحول رادیو از زمانی که وارد کشور ما شد تا به الان، که دعوت میکنم شنونده نخستین بخش این گفتگو باشین. من یک مهمان ویژه هم در استودیو برنامه دارم که تا لحظاتی دیگه معرفیشون خواهم کرد.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران و همچنین من تبریک میگم سال روز تأسیس رادیو رو که در واقع رادیو در سال 1319 4 اردیبهشت ماه در سال پایانی سلطنت رضا شاه تأسیس میشه و در واقع فرستنده رادیو بسیار دیر به ایران میاد، به این معنی که ما می‌بینیم در قرن 19 هم رادیو توسط مارکونی ایتالیایی در واقع اختراع میشه به عنوان یه وسیله ارتباطی و یه رسانه‌ای که بتونه ارتباطا مخصوصا در نیروی دریایی مورد استفاده قرار بگیره و بعداً کارکردهای دیگه پیدا کرد که از جمله کارکردهای اون اطلاع رسانی به و آگاهی بخشی به عموم بود. در ایران اما رادیو بسیار دیر اومد و بخش از اون بخش میگشت به نظام سیاسی ایران، یعنی ما میبینیم که نظام سیاسی ایران نسبت به رادیو حساس بود، چون نگران اون بود که از طریق رادیو بشود افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار داد، اخبار و اطلاعاتی به جامعه انتقال داده بشه که اون اخبار و انتقالات ممکن بود برای نظام سیاسی دردسرساز باشه. ما میبینیم تا سالها حتی خرید رادیو، گیرنده رادیو، اون چیزی که ما امروز به عنوان دستگاه رادیو میشناسیم، بسیار سخت بود، به طور اینکه بایستی مجوز صادر میشد توسط شهربانی. فروشندگان و خریداران رادیو بایستی یک تعهدنامه‌ای رو در شهربانی امضا میکردن و ما میبینیم که این مسئله بسیار تحت کنترل بود. ولی خود رادیو وقتی در واقع تأسیس میخواد بشه، در زمان در واقع متین دفتری، از احمد متین دفتری که نخست وزیر هست، خود متین دفتری زمانی که وزیر دادگستری بود میگه که من به رضا شاه توصیه کردم که یک در واقع برای جلب افکار عمومی و در واقع عمومی کردن ایدئولوژی سلطنت پهلوی رادیو رو تأسیس کنن که یک کارکرد حزب داشته باشه. بنابراین ما میبینیم که قبل از اینکه رادیو تأسیس بشه، ما سازمانی داریم به نام سازمان پرورش افکار. سازمان پرورش افکار در زمینه موسیقی، در زمینه چاپ کتاب، در زمینه نظارت بر روزنامه‌ها، در زمینه مسائل مختلف که شورایی داره خود سازمان پرورش افکار که سیاست گذاری کنه که بتونه افکار عمومی رو در جهت ایدئولوژی سلطنت پهلوی هدایت و راهنمایی کنه. یعنی چیزی هست که خودشون اصطلاحی که خودشون میگن هدایت و راهنمایی کردن افکار عمومی، و بر همین مبنا هست که ما میبینیم که رادیو هم یکی از در واقع اهداف سازمان پرورش افکار هست. ولی چرا در واقع سازمان پرورش افکار تأسیس میشه؟ رژیم پهلوی تا اواخر در واقع سلطنت رضا شاه نتوانسته بود افکار عمومی و عامه جامعه رو با ایدئولوژی خوش همراه کنه. ایدئولوژی سلطنت پهلوی در بخش‌های از نخبگان جامعه در واقع نفوذ داشت، اما افکار عمومی چندان با این ایدئولوژی همراه نبودن که دو شاخصه مهم داشت، یکی ناسیونالیسم یا همون ملی‌گرایی که مبتنی بود بر شاه پرستی و دیگری تجدد غربی بود، و در واقع ایدئولوگ های رژیم پهلوی این دو شاخصه رو در ارتباط با هم می دونستن. می گفتن که این ناسیونالیسم، در واقع ناسیونالیسمش هم مبتنی بود بر ایرانگرایی پیش از اسلام، معتقد بودن که در دوره‌ای که ما با غرب هماورد بودیم و اون چه که در واقع ما غالب بودیم بر غرب و غرب از ما در واقع فرهنگش رو می گرفته، بنابراین ما برای این که بتوانیم حال مشترکی، یعنی امروز مشترکی با غرب داشته باشیم، بایستی در واقع دستاویزمون ایران پیش از اسلام باشه تا از این گذشته مشترک به حال مشترک برسیم و از این حال مشترک به آینده مشترک، که اون آینده مشترک هم در واقع همون رسیدن به تجدد غربی بود. بنابراین میگفتن برای رسیدن به تجدد غربی ما باید یک ناسیونالیسم باستانگرا داشته باشیم، و یکی از آفتهای این ناسیونالیسم باستانگرایی این بود که نهایت این ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی میرسید به شاهپرستی. بنابراین ما می‌بینیم وقتی که رادیو تأسیس میشه، حالا رادیو هم تأسیس میشه که بتونه این رو در جامعه تسری ببخشه.
بخش نخست گفتگوی من با آقای مختاری اصفهانی رو شنیدین در مورد پیدایش رادیو در جهان و ورود اون به کشورمون و علت این که چرا رادیو اینقدر دیر وارد کشور ما شد. دعوت میکنم از شنونده های عزیز که قسمت دوم گفتگوی من با آقای مختاری اصفهانی رو بشنوید که ایشون در مورد تحولاتی که رادیو در کشور ما به وجود آورد صحبت میکنن. اطلاع دقیقی دارین که اولین دستگاه رادیو کی وارد ایران شد؟
اولین دستگاه رادیو حالا دقیقا نمیدونم، ولی ما 1305 بیسیم پهلوی رو داریم.
یعنی اولین کارکرد رادیو توی کشور ما
بیسیم پهلوی رو میزنه، میتونه امواج رو بگیره، و بیسیم پهلوی هم در واقع در میدان توپخونه بوده. بعدن ما میبینیم که بعدن در سید خندان این بیسیم پهلوی ایستگاهش رو در واقع نصب کردن، که اولین ساختمان رادیو هم در همین نزدیکی پل سید خندان بوده که امروزه جزو ساختمان و در واقع بناهای وزارت پست و تلگراف یا همه ارتباطات امروز هستش.
یعنی در واقع اون گیرنده امواج رادیویی بوده.
بله، حتی ما می‌بینیم که به اصطلاح کنسول شوروی در شهر مثل درگز برای خرید گیرنده رادیو مجبور بوده که کسب اجازه بکنه از حکومت ایران، این تا این حد حساسیت وجود داشت. بنابراین رادیو اومد که ایدولوژی رژیم پهلوی رو در جامعه تسری بخشه، افکار عمومی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین بر مبنای این هست که در 4 اردیبهشت 1319 رادیو تأسیس میشه، و با تأسیس رادیو ما میبینیم که خب این ایدولوژی تبلیغ و ترویج میشه. از جمله این که ما میبینیم که موسیقی یکی از چیزهایی هست که در جامعه ایران خب بر اساس در واقع مسائل شرعی و مذهبی چندان مورد اقبال نبوده، ولی رادیو میتونه در بسیار از مسائل زندگی ایرانیان تحول ایجاد کنه، از جمله موسیقی که کم کم از اون کراهت و از اون ناپسندی شرعی و عرفی که داشته خارج میشه، و ما میبینیم که هنرمندانی که در عرصه موسیقی کار میکردن تا پیش از اون به عنوان مطرب و عملجات طرب شناخته میشدن، اما بر اساس در واقع این تغییر سبک زندگی هست که ما می‌بینیم که در واقع هنرمندان جایگاهی پیدا می‌کنن و هنرمندان رادیو در جامعه شناخته میشن. کسانی که قبلش ما می‌بینیم که در مراسم خصوصی یا برای اعیان و اشراف می‌نواختن، اما کم کم اینها با نواختن برای مردم از طریق رادیو یک مقبولیت و مشهوریتی براشون ایجاد میشه. و نکته اینه که ما در واقع رادیو اون چیز سخنرانی احمد متین رفتری نقشه راه رادیو هست که رادیو در واقع تأسیس میشه تا بازرگانانی صحیح العمل، دانشمندانی در واقع قابل و کشاورزانی برجسته و درستکار رو ایجاد بکنه. یعنی این که میخواد سبک زندگی در عرصه کشاورزان، تجار و علم و تمام زندگی، یعنی جامعه ایران توسط رادیو یک فرهنگ عمومی برش ایجاد بشه.
مهمترین تأثیری که رادیو بر جامعه ایران گذاشت از زمان تأسیسش تا به الان کی بود و چه تأثیری بود؟
خب مهمترین تأثیرش این هست که بسیاری از باورها رو خب تغییر میده یا اصلاح میکنه. از جمله عرض کردم در مورد موسیقی، خب بسیار جامعه ایران دیگه نگاه منفی رو نسبت به موسیقی نداره. در زمینه ما می‌بینیم که رادیو مخصوصا پس از شهریور 1320 که فضا باز میشه با خروج رضا شاه از کشور، مردم با از طریق رادیو میتونن مسائل سیاسی رو آگاه بشن نسبت بهش، چون روزنامه در جامعه‌ای که اکثریتش بی سواد هستن اون برد رو نداره، اما رادیو به عنوان یک منبع شفاهی میتونه آگاهی رسانی و اطلاع رسانی بکنه. و ما می‌بینیم که توجهی به رادیو به ویژه در دوره دکتر مصدق بسیار زیاد میشه، به طوری که علی اصغر بشیر فرهمند رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات که به نوعی متولی رادیو بوده، از نامه‌های بیشمار مردمی خبر میده که در مورد برنامه‌های رادیو اظهار نظر می‌کردن و حتی می‌گفتن که راجع به فلان موضوع صحبت بشه. و همین سیاسی شدن جامعه ایران در دوره دکتر مصدق و ارتباطی که با رادیو دارن، انتظاری که از رادیو دارن، با کودتای 28 مرداد در واقع ارتباط قطع میشه و برنامه‌های رادیو میره بیشتر در جهت غیر سیاسی کردن جامعه. به خاطر همین هست ما می‌بینیم که در این دوره پس از کودتای 28 مرداد هست که برنامه‌های طنز بسیار زیاد میشه، یعنی جامعه رو به نوعی میخوان غیر سیاسیش بکنن.
پس شما مهمترین دوره تحول رادیو رو بعد از کودتای 28 مرداد میدونید.
شما که دوره ها متفاوته، بس خود تأسیس رادیو برای عمومی کردن ایدئولوژی سلطنت پهلویه. پس از شهریور 1320 در واقع ما می‌بینیم که وقتی جنگ جهانی دوم رخ میده، ایران اشغال میشه، نظارت اشغالگران یا همون متفقین یعنی شوروی و انگلیس و بعداً آمریکا بر رادیو بسیار زیاده. برنامه‌های رادیو حتماً بایستی توسط ناظران روسی یا انگلیسی و آمریکایی بررسی میشد. حتی نیروهای شوروی ها ساعاتی رو از برنامه رادیو رو به خودش اختصاص دادن، همچنین انگلیسی ها. برنامه رادیو حتما باید به تایید اشغالگران میرسید و جالب اینجاست که نه تنها فرستنده رادیو که در واقع همین سازمان رادیو تحت نظارت و کنترل اشغالگران یا متفقین بود، خود گیرنده های رادیو هم به خاطر اینکه مردم نتوانن از رادیوهایی مثل رادیو آلمان استفاده بکنن و اخباری غیر از اون چی که متفقین میخوان گوش بکنن، ما میبینیم که گیرنده های به اصطلاح رادیو در اتومبیل ها رو جمع‌آوری میکنن و بهانه شون هم این بوده که در واقع به اصطلاح ممکنه به عنوان دستگاه بیسیم استفاده بشه، ولی بعدن از مکاتباتشون مشخص میشه که استفاده به عنوان دستگاه بیسیم یک بخش از نگرانی اونها بوده، بخشی دیگر این بوده که مردم به برنامه‌های رادیو آلمان گوش ندن.
آخرین بخش صحبت من با آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره تاریخچه رادیو در کشورمون رو بشنویم. گفتین گیرنده های اتومبیل ها، چه سالی اتومبیل های ایران داره رادیو شدن؟
حالا من دقیقا چون نمیدونم، ولی در سال 1321 هست که این گیرنده های رادیو رو جمع‌آوری میکنن و ممکن هست که خب اتومبیل هایی که به ایران میومدن در برهای مختلف گیرنده های رادیو رو داشتن، ولی این سند رو من مشاهده کردم که در دوره رضاشاه گیرنده رادیوی اتومبیل‌ها رو باز می‌کردن. یعنی نگرانی همواره در دوره رضاشاه وجود داشت، چون امواج رادیو در واقع از این کیفیت، چون موقع برنامه‌ها بیشتر زنده بود. مثلا نامی هستش از رجب علی منصور نخست وزیر رضا شاه که نامه نوشته و میگه که برنامه رادیو حساسیت بیشتری دارن، چون چیزی که در هوا پخش بشه دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
آقای مختاری، آیا رادیو در پیروزی انقلاب ما نقشی داشت و اینکه بعد از انقلاب، حالا در دوران جنگ و بعد از اون، چه تأثیری رو تونست روی جامعه بگذاره؟
نکنده با توجه به این که در واقع رژیم پهلوی اون شکاف بین دولت و ملت در دورش در اون دوره به حاکم بود، خب مردم به اخبار، مخصوصا اخبار سیاسی رادیو اعتماد نداشتن. یعنی ما می‌بینیم که در یه برهه رادیو بغداد مردم گوش میدادن، چون بالاخره بسیار از مخالفان رژیم در عراق ساکن بودن، از جمله امام خمینی. بعدا ما میبینیم رادیو نهضت روحانیت هست که از عراق پخش میشه، که آقای سید محمود دایی در واقع مدیر مسئول فعلی روزنامه اطلاعات از گردانندگان اون رادیو هست. بعدا ما میبینیم که وقتی قرارداد الجزایر امضا میشه و در واقع رابطه ایران عراق خوب میشه، رادیو بی بی سی جای رادیو بغداد رو میگیره برای گوش کردن اخبار سیاسی. رادیو ایران بیشتر تأثیرش در پیروز انقلاب این بود که با اخبارش و با گفتارهاش مردم رو عصبانی میکرد.
به خاطر همین جای عکس داشتن.
به خاطر همین هست که ما میبینیم که بعضی از گویندگان و کارکنان رادیو پس از انقلاب اینها دستگیر میشن، محاکمه میشن، از جمله آقای تقی روحانی که همین سال 88 فوت کردن. و پس از جنگ خب ما می‌بینیم که خب رادیو بسیار تأثیر داره. ما در واقع رادیو جبهه رو داریم که رادیو جبهه به قول گردانندگانش به جای زندگی با جنگ، زندگی در جنگ رو به مردم آموزش می‌دادن. و خب با توجه به اینکه در اون سالها هنوز ما تلویزیون توسعه رو نداشت، رادیو سهل الوصول بود، بسیاری از رزمندگان از طریق رادیو با پشت جبهه ارتباط داشتن، پشت جبهه با جبهه ارتباط داشتن، و به خاطر این هست که ما می‌بینیم بسیاری از کسانی که بعدا تونستن در عرصه فرهنگ پس از جنگ بتونن آدمای تاثیرگذار بشن، کسانی هستن که در ارتباط در واقع رادیو و جنگ هستن. از جمله خدای زرقامی جزو خبرنگاران جنگ بودن. بنابراین تأثیر رادیو بسیار بوده و به نظر من هنوز رادیو میتونه یک رسانه تأثیرگذاری باشه، چون در واقع رسانه ایست که با ذهن افراد میتونه تخیل براشون بیافرینه و اونها رو به تفکر وادار کنه، بیشتر با ذهن ارتباط داره برخلاف تلویزیون که بیشتر تصویره و کمتر ذهن رو درگیر میکنه. بنابراین رادیو میتونه همچنان یک رسانه گرم و یک رسانه تاثیرگذار باشه، به شرط اینکه گردانندگان رادیو، برنامه سازان رادیو این در واقع اهمیت رو درک کنن.
شما از گذشته، از آغاز رادیو در ایران گفتین تا الان، آینده رادیو رو چطور می‌بینین و چطور پیش بینی می‌کنین؟
خب شما کنید بخشی از در واقع الان جامعه امروز در دنیا کلن اینطوری از سرگرمی جایگاه خاصی داره. خب به خاطر این هست الان تلویزیون، سینما خب تونستن پیشروتر از رادیو باشن، ولی رادیو علاوه بر سرگرمی بایستی همچنان اون نقش آموزشی خودش رو داشته باشه و رادیو بایستی این در واقع اهمیت رو برای خودش قائل باشه که یک رسانه مدرنه. اگر بخواد رادیو این اهمیت رو از دست بده و شبیه رسانه‌های سنتی باشه و بیشتر اندرز و سخنرانی و این مسائل رو بخواد پیش بگیره، عقب میمونه و نمیتونه اون تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
خواهش می‌کنم. من از شما متشکرم.